بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان. امروز میخوام یک داستان قرآنی برای شما بیان کنیم. فرقش با شأن نزول در این هست که در شأن نزول یک اتفاقی در زمان خود پیامبر اسلام انجام میشد، اتفاقی میافتاد و آیه نازل میشد. این میشد شأن نزول، اون داستانی که پشت آیه هستش و تو خود قرآن هم شاید نیامده باشه، اما یک داستان‌های قرآنی داریم که تو خود قرآن به اون داستان اشاره شده و سرگذشت افرادی قبل از اسلام هست، مثل داستان پیامبران یا افراد ظالم. داستانی که امروز از جزء 12 روز 12 ماه مبارک رمضان انتخاب کردیم در سوره هود داستان حضرت نوح علیه السلام هست. آیات 25 تا 48 یا 49 به داستان حضرت نوح علیه السلام اشاره میکنه. خب حضرت نوح علیه السلام همونطور که میدانید اولین پیامبر اولوالعزم یعنی صاحب شریعت خداوند بوده. این پیامبر الهی عمرش بنابر نقل روایات شیعه از 1000 سال تا 2500 سال هست که علامه مجلسی میفرماید 2500 سال عمر معتبر و سندش دقیق تر هستش. در قرآن کریم 950 سال عمر رسالت و کار پیغمبری و تبلیغ دین خدا رو فرموده است. 950 سال عمر برای کار تبلیغ و البته 2500 سال عمر حضرت در این دنیا، که خب قبل از اینکه حضرت به پیامبری برسن، یعنی اون مقدار زیادش که اگر 2500 سال بگیریم، بخش زیادی از عمرشون رو حضرت قبل از اینکه پیغمبر خدا بشن از قومشون فاصله گرفته بودند و در یک کوهی مشغول عبادت خدا بودند و عقیده خودشون رو ابراز نمی کردن. بریم سراغ آیات قرآن کریم که ببینیم این اتفاق از کجا شروع شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. آیه 25 از سوره هود. ما نوح رو به سمت قومش فرستادیم، بعد از مدت‌ها که از قومش کناره گرفته بود او رو انتخاب کردیم برای پیامبری و گفتیم برو قومت رو هدایت کن، نذیر مبین باش، آشکارا دیگه اونها رو بیم بده. چون تا قبل از اون حضرت نوح عقیده خودش رو ابراز نکرده بود و گفت ای فرشته الهی اگر من برم اینها رو انذار کنم اونا منو میکشن، که به او وعده داده شد ما قدرت این کار رو هم به تو میدیم. برو بهشون بگو الله تعبدوا الا الله، غیر از خدا رو نپرستند، که مردم اون زمان هم بت پرست بودن هم فساد زیاد بود در زمان حضرت نوح. خب حضرت نوح اگر نمیدونید آگاه باشید که با 8 واسطه به حضرت آدم علیه السلام میرسیدن، که 2 تا از پیغمبران بین حضرت نوح و حضرت آدم رو شاید اسمشون رو شنیده باشید، باقی اسمشون رو حتما نشنیدید. یکی حضرت ادریس که یکی از اجداد حضرت نوح هست و دیگری 6 فرزند حضرت آدم علیه السلام. خب این 2 بزرگوار که اسم آوردم تا رسیده به حضرت نوح فساد هم زمین رو گرفته، حالا برو بگو فقط خدا رو بپرستید و از روز قیامت اونها رو بترسون. آیه 26 و بگو من از عذاب روز قیامت بر شماها میترسم. تا اومد تبلیغ دین خدا رو بکنه، اشراف قومش، ثروتمندان خود قومش، بزرگان قومش گفتن ببین نوح ما تو رو عین خودمون میبینیم، ما نراک الا بشرن مثلنا، تو عین خودمون، ما یه آدم مثل ما هستی و ما ازت تبعیت نمی کنیم، کسایی هم که از تو تبعیت کردن اراذل و اوباش، آدم های ساده لوحی هستن، الا الذین هم اراذل و نا بادی الرأی، و ما فضیلتی توی تو نمی بینیم که بخوایم ازت تبعیت بکنیم، بلکه تو هم آدم دروغگوی می شناسیم، بل نظنکم کاذبین. حضرت نوح پاسخ داد که قال یا قوم، ای قوم من، به من بگید اگر یه دلیل روشن و آشکاری از طرف خداوند برای شما بیارم، یه رحمتی از خدا به سمت شما خبر بدم، باز هم منو انکار میکنید؟ چون من که نمیتونم شماها رو به زور مجبور کنم و انتم لها کارهون، مکروه و کراهت داشته باشین، که نمیتونم شما رو به سمت دین خدا دعوت کنم. یعنی مردم رو از راه عقل و دلیل میخواست دعوت بکنه، هم رحمت خدا رو بهشون نشون بده هم بیانه و دلیل روشن، که البته حضرت نوح علیه السلام هم معجزاتی داشتند قبل از ماجرای طوفان، اون معجزات تکذیب شد. حضرت نوح علیه السلام گفتند که ای قوم من، من که از شما پول نمیخوام، پاداش نمیخوام، یا قوم لا اسالکم علیه مالا، اجر و پاداش من الا علی الله، بر خدا هستش، و بعدم از من ای پادشاه و ای مردم اون زمان از من نخواهید که کسانی که ایمان آوردن و دور خودم جمع نکنم. و ما انا به طارد الذین آمنو، من که افراد با ایمان رو از خودم طرد نمی کنم، چون اگر بخوام بگم شما نیا که ایمان آوردید افراد دور من جمع نشن، روزی که خدا رو ملاقات میکنیم یعنی قیامت، انهم ملاقو ربهم، اونها اون زمان دشمن من میشن. ببینم آیه 30 میفرماید ببینم اگر اون روز اینا دشمن من بشن، کدوم شما من ینصرنی من الله ان طردتهم، اگه من اینا رو دفع کنم از خودم دور کنم، شما هم میاد منو نجات بدین از عذاب خدا؟ افلا تذکرون، چرا عاقل نمیشید؟ و بعد گفت من که به شما نمیگم، آیه 31، من که نمیگم خزائن و قدرت خدا دست منه، من که نمیگم غیب میدونم، من که نمیگم لا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، من که نمیگم فرشتم، من که نمیگم اون کسانی که در نگاه شما بی ارزش هستند خدا به اونها چیزی نمیده، که اگر اینا رو بگم ظلم کردم، چون اونها اصرار داشتن حضرت نوح اینها رو یا بگه یا اطرافیان رو از خودش دور کنه. اونها در پاسخ گفتن که یا نوح قد جادلتنا، خیلی حرف زدی با همون، خیلی حرف زدی که اینجا قرآن فرموده فاکثرت جدالنا، خیلی با ما بحث و مجادله کردی، سالها طول کشیده. این 950 سال حضرت نوح به تعبیر امیرالمؤمنین اسمشون رو به خاطر این گذاشتن نوح، چون خیلی نوحه میکرد، خیلی زجه میزد، خیلی مردمش رو با اصرار میخواست به دین خدا دعوت بکنه، دلسوز بود واقعا. اینا بعد از این همه سال گفتن بس دیگه، چقدر در و بحث میکنی، اگه راست میگی فعتنا به ما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگه راست میگی یه عذاب بفرست ببینم چه خبره، این خدای تو عذاب داره قیامت رو نمیخواد، همینجا عذاب بفرسته. حضرت نوح پاسخ داد که عذاب که دست من نیست، آیه 33، عذابش دست خودشه، عذاب خدا انما یاتیکم به الله، دست خداست ان شاء، اگه بخواد. اون تا اینم بگم و ما انتم به معجزین، اما اگه عذاب بفرسته دیگه نمیتونین فرار کنید، بیچاره میشید. ولی اینم بگم اگه خدا آیه 34 اراده کرده باشه که شما به خاطر گناهاتون گمراه باشید، دیگه هرچی هم من نصیحت کنم انصح لکم دیگه فایده ای نداره، لا ینفعکم، گوشاتون دیگه انگار کیپ شده و بسته شده. اینجا یک آیه خداوند درباره کسانی که پیغمبر رو تکذیب کردن شباهت ایجاد کرده و فرموده است که کسانی که پیغمبر رو اذیت کردن از همون جنس کسانی هستند که حضرت نوح رو اذیت میکردن. آیه 36 میفرماید که به نوح دیگه وحی فرستادیم، اوهی الی نوحن، که بابا اینا دیگه ایمان نمیارن، انه لن یؤمن من قومک، قوم دیگه تموم شد، همینا که ایمان آوردن، الا من قد آمن، اینا که ایمان آوردن تا الان دیگه لن یؤمن من قومک، دیگه بیشتر از این کسی ایمان نمیاره. حالا چند صد سال تبلیغ دین خدا رو کرد، منتها گفت که فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، از این کارهایی که انجام میدنم ای نوح قصه نخور، برو کشتی بساز، آیه 37 کشتی بساز در محضر ما و مطابق دستور ما، چون خودش کشتی بالا اصلا نمیدونست کشتی چیه، گفت خدای کشتی چیه، گفت همون چی اینجوری هست، سازه چوبی هست روی آب وای میسته، آب چه جوری میشه، آب هم ما هدایتش میکنیم، این کشتی به فرمان ما روی آب وای میسته، برو کشتی بساز که قرار عذاب خدا بیاد، درباره اونایی هم که تا الان به تو ستم کردن دیگه شفاعت نکن دیگه. ببین چقدر دل رحم بوده که فرمان خدا میاد که ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، درباره اونا دیگه شفاعت نکن، همه اینا غرق شدنین، انهم مغرقون. رفت کشتی بسازه، در روایات هست که تا 200 سال این کشتی ساختن طول کشید، یصنع الفلک، و هر زمانم کلما مر علیه ملأ من قومه، این بزرگان قومش از بغلش رد میشدن مسخرش میکردن، آقا حالا مسخره نکن، کی مسخره کن. اذیت و آزار مردمان زمان خودش اینجا خودش رو خیلی نشون داد، که بعضی از اونها میگفتن نوح، ببینم اینو که دارم میخونم از روایات میخونم، مثل این که آخر عمری دیگه پیغمبریت نگرف رفتی نجار شدی. یه عده میگفتن نگاش کن تو رو خدا، نوح حالا کشتی میسازی خوبه، یه دریام درست کنی وسط، آخه آدم کدوم عاقلی وسط خشکی کشتی میسازه؟ یه عده دیگه گفتن کشتی به این بزرگی میخوای چیکار، کوچیکتر بساز بتونی تا اون لبه دریا بغلش کنی کول کنی ببریش. میخندیدن. این حرفا و این صحبتایی که قرآن میفرماید سخرون من من قومهی سخرو منه، نقل محافل و خونه هاشون و دیگه شبکه اجتماعی های زمان خودشون رو مسخره میکردن، مثل الان که مسخره میکنن دین خدا رو، اون موقع مسخره میکردند که خداوند به او وعده داد که نگران نباش، زمانی هم میاد که اونها توی آب غرق میشن و مسخره میشن، به گرفتار بلای خدا میشن. اما آیه 39 میفرماید که وعده عذاب خدا میخواست برسه، دیگه این وعده عذاب خودش داستانی داره که حضرت نوح از طرف خدا پیغام اومد براش که به مردمت بگو، به اونایی که ایمان آوردن، همون یه جمعیت کمی هم ایمان آوردن، حتی از خانوادهش، همسرش، دوتا همسر داشت، یه دونشون ایمان نیاورد، از چند تا بچه یه دون از بچه‌هاش ایمان نیاورد، که اون فرزندشون هم داستانشو میگم. گفت کسانی که ایمان آوردید شما یک دونه خرما بخورید، هستشو بکارید، این درختش در بیاد، دوباره اون خرما که داد، اون خرمایی که برسه وعده عذاب خدا میاد. اینو خدا گفته. اینا این کارو کردن، خوردن خرما رو خوردن، هستشو کاشتن، درخت رشد شد، خرمای بعدی که در اومد گفتن خب عذاب کجاست؟ گفت خب این خرما جدید دارم، باز بخورید بکارید دوباره بزرگ بشه. یک سومشون پیچیدن رفتن، گفتن ای همش مسخره بازی بود، همش علکی بود. تو این امتحان خدا، خدا قربال کرد. دو سوم موندن، دوباره خرمای دوم در اومد، گفت اینم دوباره بخورید، دوباره یک سوم دیگه رفتن. هی اینا تو امتحانات الهی، الان فتنهای آخر زمان اینجوریه، هی داره مؤمنین خالص میمونن، خیلی ها چپ میکنن. دیگه یک سوم آخر که مونده بود کف کار، اومد دیگه مناجات کرد و گفت خدا این یک سوم آخر میترسم همین هم برند، که فرمان خدا اومد، میخواستیم فقط مؤمنین خالص کنار تو باشن. جا امرونا، فرمان عذاب که اومد، فارد تنور، تنوری که اینجا گفته از توش آب زده اینقدر که کل زمین رو آب گرفت، در حقیقت مربوط میشه به تعبیر امام باقر علیه السلام در مسجد کوفه. در مسجد کوفه یه تنوری بود که هنوز هم اونجا یک مقامی داره برای مقام حضرت نوح و کشتی نوح. اونجا تنور شروع کرد به جوشیدن و گفته شد ای نوح قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنین، بگو از هر حیوانی یه جفت نر و ماده بیان سوار کشتی بشن. این بگو بیان در روایت دارد که او به زبان سریانی صدا زد، از کل عالم یک جفت حیوان اومدن، چون همشون که اونجا زندگی نمی‌کردن در عراق، اومدن سوار کشتی شدن، او صدا زد و اون دو نفر اومدن سوار، البته از انسان‌ها هم سوار شدن، و گفت که از اهل بیتت رو هم سوار کن، خاندانت رو هم سوار کن، اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه، غیر از همسر و فرزندت هر کس دیگه هست که افراد کمی هم بودن، الا قلیل، دیگه باقی ایمان نیاوردن، غیر از اون چند نفر افراد کم همه او رو ترک کرده بودن، مؤمنین هم که یک جوری، کفار هم یک جوره دیگه. سوار شدید به کشتی، قال ارکب و فیها بسم الله مجراها و مرساها. در روایات داریم که وقتی سوار کشتی شد، ترسید از اینکه این طوفان‌ها داره به کشتی او اثر میگذاره، خداوند فرمود بگو هزار مرتبه لا اله الا الله تا کشتی تو آرام بگیره، که همین رو هم بعدن روی نگین انگشتر خودش حک کرد. آیه 42 میفرماید که کشتیشون رو از بین امواجی مثل کوه‌ها عبور دادیم، اما تو این وسط نوح نگاه کردید یکی از بچه‌هاش نیامده بالا. اینکه اون خانومش رو صدا نکرد، چون یکی از همسرانش هم سوار نشده بود، اما پسرش رو صدا کرد، به این علت بود که خیانت همسرش، که همسرش میرفت لو میداد افراد مؤمن شده رو به پادشاهان وقت که گردن بزنن، اما خیانت او معلوم بود، اما پسرش منافقگونه رفتار کرده بود، در روایت داریم که ابراز نکرده بود تا اون موقع، برای همین هم است که حضرت نوح تا آخرین لحظه امید داشت که او سوار شه، پسرم یا بنی یرکب معنا، بیا سوار شو، ولا تکن مع الکافرین، از کافران نباش. جواب داد که نمیخوام، خودم میرم یه جا بالا کوه وای میستم، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. گفت حضرت نوح پاسخ داد پسرم در مقابل من امر الله، امر خدا، کسی نمیتونه وایسه. یه موج اومد، حالا بینهم الموج، یه موج اومد بین این پدر و پسر، فاصله انداخت، پسر من المغرقین، غرق شد. یک فرمان خدا هم به زمین اومد که دیگه حالا که همه غرق شدن، ای زمین یا ارض ابلعی، از دیگه آب تو فرو ببر. این تا الان آب فروکش نمی کرد، آب هر چی تا الان جمع می شد، بارون می اومد رو خودش نگه می داشت، الان اومد توی این سینک ظرفشویی، از آب میره توش، ای زمین آب بده بر تو، یا سما اقلعی، ایز آسمون بسته دیگه، فلکه رو بندی آب نفرست. و قیز الما آب فرون شست، قضی الام، کار تموم شد و کنار کوه جودی این کشتی پهلو گرفت. کوه جودی نزدیک شهر موسل در عراق هست. نفرین خدا هم برای قوم ظالم فرستاده شد. حضرت نوح به یاد اون فرزندش گفت خدا یا میشه این ان ابنی من اهلی، این بچه من از اهل من بوده، بچه نمازخونی بوده، ان وعدک الحق، تو هم گفتی اهل من رو نجات میدی. در حالی که نمیدونست، هنوز اطلاع نداشت، علم نداشت به تعبیر آیه 46 که ای نوح اون از اهل تو نبوده، اون یک آدم ناشایستی بوده که خودش رو ظاهرش رو خوب جلوه میداده، از ما چیزی رو نخواه که بهش علم نداره، که در این صورت از افراد جاهل خواهی بود. که سری حضرت نوح برگشت و گفت خدای پناه میبرم به تو، این که چیزی رو بخوام که بهش علم ندارم، عذرخواهی کرد از خداوند. و بعد هم ای نوح حالا میتونی از کشتی به سلامت و برکت، یعنی اونجا دیگه حالا خشکی همه چی خورد و خوراک به هم خورده، براتون من برکت هم قرار دادم، بیاید و از روی کشتی پیاده شید و زندگی که بنابر روایات از 50 سال تا 500 سال زندگی این پیامبر خدا ادامه پیدا کرد و برای مردم قومش، برای حضرت هود که یکی از پیامبران بعدی، چند تا پیغمبر بعدش حضرت هود بوده، تبلیغ اون حضرت هود رو کرد که اون مردم ایمان بیارن. قصه های این ماجرا خیلی زیادتر بود، من خلاصش رو فقط گفتم، ببخشید اگر طولانی شد. انشالله که عاقبت ما هم عاقبت به خیری باشه در فتنه های آخر الزمان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.